ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو بحران اقتصادی یونان را بررسی می‌کنند. وزارت امور خارجه فرانسه سفیر سوریه در آن کشور را فراخواند. و وزیر دفاع آمریکا خواستار برخورد عراق با شبه نظامیان شیعه شد. امروز دوشنبه وزرای دارایی 17 کشور منطقه یورو به بررسی بحران اقتصادی یونان می‌پردازند. یونان تاکنون بخشی از وام‌های بلند مدت 110 میلیارد دلاری وعده داده شده از طرف اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرده است. در نشستی که در بروکسل برگزار خواهد شد، وضعیت اقتصادی ایتالیا نیز بررسی می‌شود. ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به شمار می‌رود، در ماه‌های اخیر با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شده و جمعه گذشته ارزش سهام بزرگترین بانک آن کشور نزدیک به 8% سقوط کرد. برخی از تحلیلگران اقتصادی و مقامات مالی اتحادیه اروپا از احتمال بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایتالیا ابراز نگرانی کرده و میگویند در صورتی که ایتالیا هم مانند یونان دچار بحران مالی شود، منابع مالی در نظر گرفته شده برای نجات اقتصاد ایتالیا کافی نخواهد بود. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه سفیر سوریه در آن کشور را فراخواند تا اعتراض خود را به خسارت‌های صورت گرفته نسبت به سفارتخانه و دفتر کنسولگری این کشور در سوریه اعلام کند. در پی بازدید اریک شوالیه، سفیر فرانسه در سوریه از شهر حما که روز پنجشنبه صورت گرفت، تظاهراتی در مقابل سفارتخانه و همچنین کنسولگری فرانسه در شهرهای دمشق و آلپو شکل گرفت که در نتیجه آن به شماری از ساختمان‌ها و خودروهای متعلق به فرانسه آسیب وارد آمد. رابرت فورد سفیر آمریکا در سوریه نیز هفته گذشته در اقدامی مشابه و برای ابراز همبستگی آمریکا با معترضان حما سفری به این شهر انجام داد. وزارت امور خارجه سوریه از اقدام این دو دیپلمات انتقاد کرده و آن را دخالت آشکار در امور داخلی سوریه خوانده است. لئون پانتا وزیر دفاع جدید آمریکا روز یکشنبه خواستار برخورد رهبران عراق با شبه نظامیان شیعه در آن کشور شد. آقای پانتا که هماکنون در عراق به سر می‌برد، در اظهاراتش به سلاح‌هایی اشاره کرد که به گفته او از سوی ایران برای تجهیز شبه نظامیان شیعه در عراق و به منظور تشدید حملات علیه نیروهای آمریکایی ارسال می‌شود. جمهوری اسلامی همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. یک قایق تفریحی روسی روز یکشنبه به همراه 188 سرنشین در آب‌های رودخانه ولگا در روسیه غرق شد. بنابر آخرین گزارش‌ها در این حادثه تاکنون 9 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر ناپدید شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از شاهدان عینی، در حدود 30 کودک نیز در میان سرنشینان این قایق غرق شده بودند. رودخانه ولگا که دارای عرضی 30 کیلومتری است، طولانی‌ترین رودخانه اروپا محسوب می‌شود و در طول ماه‌های تابستان جهانگردان بسیاری را به خود جذب می‌کند. انفجار در یک انبار مهمات واقع در جنوب قبرس در روز دوشنبه شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، انفجار در زاغه مهماتی در یک پایگاه نیروی دریایی روی داد. این مهمات در سال 2009 میلادی، حدود 2 سال قبل، از یک کشتی در حال عبور مصادره شده بود که از مبدأ ایران به سوی سوریه در حرکت بود است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع قبرس، احتمال می رود حدود 10 تن در اثر این حادثه جان خود را از دست داده باشند. رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز یکشنبه خشکسالی و قحطی در سومالی را بدترین فاجعه انسانی جهان خواند و خواستار کمک فوری جامعه جهانی به ساکنان مناطق بحران زده شد. آنتونیو گوترس، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، خواهان حمایت گسترده جهانی از قحطی زدگانی شد که در ماه‌های اخیر از سومالی راهی کشور کنیا و اتیوپی شدند. به گزارش کمیساریای یالی پناهندگان سازمان ملل، روزانه 2000 سومالیایی با عبور از مرز خود را به اتیوپی می‌رسانند. بر پایه ارزیابی به عمل آمده توسط برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد، نزدیک به 10 میلیون نفر در شاخ آفریقا نیاز به کمک فوری دارند. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه هفتگی صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا که این هفته اون رو همکارم شیرین فامیلی تهیه و اجرا کرده.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنونده عزیز، به صدای دیگر خوش آمدید. من شیرین فامیلی در این شماره از مجله هفتگی صدای دیگر همراه با شما هستم. با ما بمانید. یک سال پس از تأسیس نهاد زنان سازمان ملل، اولین گزارش آن روز شنبه 18 تیر ماه منتشر شد. این گزارش ضمن ذکر این نکته که در قرن گذشته پیشرفت چشمگیری در حوزه حقوق زنان صورت گرفته میگوید بیش از 300 میلیون زن در دنیا در جوامعی زندگی میکنند که قانونی برای حمایت از آنها در قبال تعرض جنسی وجود ندارد. گزارش می نویسد یکی از مشکلات زنان عدم گزارش خشونت هاست و در ادامه می افزاید عدم اعتماد به دستگاه قضایی، نداشتن امکانات مالی برای هزینه پرونده ها و از همه مهمتر نگاه جامعه به زنان و مسئله شکایت آنها موجب می شود که خشونت های خانگی علیه زنان گزارش نشود. در ادامه افزایش آسیب‌های اجتماعی و تبعات آن در ایران، روز پنجشنبه 16 تیر ماه دختر جوان دانشجویی در مقابل دیدگان رهگذران در تهران با 40 ضربه چاقو کشته شد. او که مهسا نام داشت، دانشجوی رشته ادبیات در دانشگاه علامه طباطبایی بود و قاتل او پسر جوانی است به نام کوشا که پس از چندین بار خواستگاری و شنیدن جواب منفی تصمیم به قتل این دختر جوان می‌گیرد. در واکنش به این واقعه، داریوش قنبری نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است خبرهای تکان دهنده وقوع ناامنی در کشور ضربه جبران ناپذیری به امنیت روانی شهروندان میزند. یکی از مدیران انجمنهای خیریه حمایت از بیماران کلیوی در ایران خبر از افزایش فروش کلیه در میان دختران جوان داده و گفته است که دختران از متقاضیان پروپا قرص فروش کلیه در بازار غیر رسمی شده اند. حسین بیگلری، مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در کرمانشاه، به خبرگزاری مهر گفته است در کرمانشاه که هنوز یک شهر جنگ زده است، جوانان برای تأمین هزینه مبادرت به فروش کلیه می کنند. به گفته او، این شهر به صادرکننده کلیه به سایر استانها تبدیل شده است. سن متقاضیان فروش کلیه در کرمانشاه که دختران جوان نیز به جمع آنها پیوسته اند، به گفته مسئولان بین 20 تا 30 سال است. هفته گذشته 14 تیر ماه، معصومه دهقان، فعال مدنی و همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، بازداشت شد. او که در پی دریافت احضاریه کتبی به دادسرای اوین مراجعه می کند، بدون ذکر هیچ دلیلی بازداشت می شود. پیش از آن نیز در هفته‌های گذشته تعدادی از فعالان زن بازداشت شدند. در واکنش به این بازداشت‌ها، کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، ضمن ابراز نگرانی عمیق، خواستار پایان دادن به سرکوب زنان در ایران و آزادی بازداشت شدگان شد. علاوه بر معصومه دهقان، در هفته‌های گذشته منصوره بهکیش، مریم مجد، مهناز محمدی، زهرا یزدانی و مریم رحمان بازداشت شدند که روز شنبه 18 تیر خبر رسید منصوره بهکیش با قید کفالت آزاد شده است. در مجله این هفته درباره علت افزایش این بازداشت ها نظر دو تن از مدافعان حقوق زنان را پرسیدم. رزان مقدم در آلمان میگوید
اگر شما به ترکیب بازداشت شدگان توجه کنید، از همه طیفی در اونا هست، عکاس، روزنامه‌نگار، مستند، نویس، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان. بازداشت‌ها از نیمه دوم بهار شروع شده قبل از اون هم بود، ولی این یک فشار تازه‌ای هست که به فعالان حقوق زن وارد شده و علاوه بر کسانی که اسمشون در رسانه‌ها هست نام برده شده، افرادی هم هستند که تلفنی احضار شدند و مورد تهدید قرار گرفتند و کسانی هم هستند که احضار شدند ولی رسانه‌ای نشدند. اون هم به این دلیل هست که وقتی احضار میشن همزمان با اون تهدید میشن که حق رسانه‌ای کردن این احضارها رو ندارند و خب احضار شدگان ترجیح میدن فعلا سکوت کنن.
اما پیگرد و سرکوب فعالان زن به عقیده رضوان مقدم بیش از همه به این دلیل است که آنها بیوقفه خواستار مطالباتشان هستند.
زنان از جمله اولین کسانی هستند که مورد خشونت‌های دولتی، ستم جنسی و جنسیتی قرار گرفتند و از طرف دیگر پیگیرترین نیروها هم هستند که برای کسب حقوق اجتماعی خودشون و رفع تبعیض تلاش میکنند. در حقیقت با دوامترین جنبش‌های مدنی جنبش زنان بوده. به همین دلیل هم هست که الان باز هم دارن مورد هجوم قرار میگیرن، مورد تهاجم قرار میگیرن. از شروع انقلاب تا الان همونطور که مبارزه زنان تداوم داشته، فشار روی زنان و سرکوب روی زنان هم به شیوه‌های مختلف تداوم داشته و این زنها به عنوان اینکه همسرشون یا فرزندانشون رو در زندان‌ها یا در خیابان‌ها کشته شدند پیگیر هستند و به هیچ وجه نخواهند گذاشت که قتل عزیزانشون با سکوت برگزار بشه و به فراموشی سپرده بشه. به عنوان فعال حقوق زن محکم و استوار ایستادن، به عنوان مادر محکم و استوار ایستادن، به عنوان همسر و هر کدوم در حوزه‌ای که فعال هستند تلاش می‌کنند برای رفع تبعیض. بله، در این مورد هم متاسفانه خانم لیلا سیف‌اللهی و ژیلا کرمزاده مکوندی از مادران عزادار به 4 سال زندان محکوم شدند و این مادرانی که پیگیر پرونده فرزندانشون هستند، عوض این که عاملان این جنایت ها محاکمه بشن به مادران حکم زندان داده میشه و این در هیچ کجای دنیا واقعا پذیرفتنی نیست و باعث تأسف و تأثر هستش. در این مورد هم مادران عزادار به عنوان بخشی از فعالان حقوق زن و حقوق بشر مورد پیگرد و فشار و سرکوب هستند.
پروین اردلان روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ میگوید سرکوب و بازداشت‌های زنان حتی بیش از آن است که در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد.
شاید بشه گفت اون چیزی که الان ما می‌شنویم خبرهای جدیدی هستش که داره به گوشمون میرسه. طی ماه‌های گذشته حداقل مواردی رو شخصا خود من در جریان بودم که افراد یا احضار شدن به طور غیر رسمی یا تلفنی یا در مورد خیلی چیزا تحت فشار بودن، در ارتباط گرفتن با خیلی از افراد در فعالیت هایی که داشتن میکردن و به همین خاطرم عملا از فعالیت بازداشته شدن ولی خب عنوان نکردن.
پروین اردلان معتقد است رویدادهای اخیر نشانگر رشد یک همدلی و همصدایی در میان زنان از طیف های مختلف است.
خب این همصدایی به هر حال یه زنگ خطری هم داره برای حاکمیت ایران. از این جهت هم هستش که فشار رو بر زنان داره سخت‌تر کنه. این خاطر اینکه تو همه حوزه‌ها با همه افراد تو همه اشکال این برخوردها شکل میگیره. در خیابون، حتی نسبت به قربانیان تجاوز، به زنانی که به خاطر پوششون دچار مشکل میشن، یا فعالان زنان، فعالان سیاسی، مادران صلح، تمام این موارد رو وقتی که کنار همدیگه قرار میدیم میبینیم که این برخورد فقط برخورد به یک طیفه یا به یک بخشی از زنان نیست، بلکه برخورد سیستماتیک و همه جانبه است. این یه خورده جدا از این که نشون میده که خشونت چقدر فراگیره، از یک جهت دیگه هم در واقع داره نشون میده که خشم و ترس حاکمیت به نقش زنان و فعالیت زنان چقدر داره گسترش پیدا میکنه. اصلا برخوردی که الان شما در طور با تفکیک جنسیتی در دانشگاه میبینین در واقع نشونگر همین وحشته. وحشتی از زنانه شدن دانشگاه ها، از حضور گسترده تر زنان تو حوزه های مختلف و همین خاطر در مقابل این وحشت و این ترسی که داره روز به روز هم افزایش پیدا میکنه، نکته مثبت و امیدوار کننده گسترش همصدایی در بین زنان.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خب
هویت‌ها و چالش‌ها عنوان 22مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران بود که از تاریخ 3 تا 5 تیر ماه در شهر آمسفورد هلند برگزار شد. در این کنفرانس تعدادی از پژوهشگران و فعالان حقوق زنان از داخل و خارج از ایران حضور یافتند و در سخنرانی‌ها و میزگردهای به برخی از مهمترین موضوعات مطرح در جنبش زنان ایران پرداختند. بنیاد پژوهش‌های زنان با سرپرستی گلناز امین فعالیت خود را از سال 1989 آغاز کرده و هر سال کنفرانس‌هایی را در اروپا و یا آمریکا در مورد مهمترین مسائل روز زنان ایران برگزار می‌کند. در مجله این هفته با 2 از سخنرانان این کنفرانس که بحث‌هایی را در میزگرد ویژه جوانان مطرح کردند، گفتگو کردم. در میزگرد جنسیت و خشونت، پریسا کاکایی، فعال حقوق کودک، بحثی را تحت عنوان خشونت علیه کودکان دختر مطرح کرد. خانم کاکایی، اساساً چه ارتباطی بین خشونت علیه کودکان دختر با خشونت علیه زنان وجود داره؟
ببینید، به هر حال ما اینو باید در نظر داشته باشیم که خشونتی که در مورد زنان اتفاق میفته، این چیزی نیستش که فقط در یک مقطع زمانی خاصی پیش اومده باشه. مسئله تبعیض و خشونت علیه زنان از زمان نوزادی یا حتی پیشتر از اون، از زمان جنینی اتفاق میفته و تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما برای اینکه بتونیم ابعاد خشونت در مورد زنان رو بررسی کنیم، لازم هست تا با در نظر گرفتن این رویکرد بتونیم خشونت رو از زمان کودکی مورد مطالعه قرار بدیم.
نگاه بین المللی به این مسئله چیه؟ آیا در این مورد اصلا کودکان مورد حمایت ویژه‌ای قرار دارن؟
خشونت علیه کودکان دختر اختصاصا بسیاری از در حقیقت نشست‌های بین‌المللی توسط سازمان‌های بین‌المللی پرداخته شده. ما در کنوانسیون حقوق کودک و همینطور در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و نشستی که در کنفرانس پکن بود، اون هم به این مسئله پرداخته. فرضاً در شهر پکن در سال 1995 4 کنفرانس جهانی زنان در ماده 39 خودش صراحتاً اشاره کرده که دختران امروز زنان فردا هستند و بنابراین برای اینکه ما بتونیم به برابری برسیم، لازم هستش که مهارت‌ها، ایده‌ها و انرژی کودکان دختر رو پرورش بدیم و اینو مورد توجه قرار بدیم که کودکان دختر برای اینکه بتونن به شکوفایی برسن و بتونن از استعدادهای خودشون به طور کامل استفاده کنن، نیازمند به محیطی هستن که از ابتدایی ترین حقوق خودشون که در حقیقت در کنوانسیون حقوق کودک هم به اون اشاره شده بهره مند بشن. بنابراین مسئله خشونت علیه کودکان دختر در بسیاری از نشست‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته.
برمیگردیم به این مسئله، چون شما اشاره هم کردید تو صحبتتون که در حقیقت خشونت علیه کودکان دختر از همون دوران جنینی شروع میشه. حالا این سوال پیش میاد که ابعاد خشونت علیه کودکان شامل چه چیزهایی میتونه باشه؟
ببینید، من وقتی به مسئله خشونت علیه کودکان از دوران جنینی اشاره کردم، من خیلی گذرا در مورد این صحبت میکنم که به طور مثال اون سقط جنینی که بر پایه انتخاب جنسیت در یک سری از کشورها اتفاق میفته، مثل هند، این یکی از خشونت‌هایی هستش که در مورد کودکان دختر انجام میشه، به خاطر اینکه در بسیاری جوامع ترجیح در داشتن پسر هستش و در نتیجه وقتی متوجه میشن که زنان در حقیقت دختر دارن و جنین دختر هستش، اونها رو وادار به سقط جنین میکنه. اما مسئله که خشونت علیه کودکان دختر میتونه پررنگ باشه، یکی از این مسائل ازدواج کودکان هستش، کودکان دختر و به اصطلاح کودکان مادر هست. دختران گاه در سنین کودکی به خاطر توقعات اجتماعی و یا فقر مالی، در حالی که هنوز از لحاظ احساسیشون و اجتماعی و فیزیکی آماده نیستن، مجبور میشن که تن به ازدواج‌های زود هنگام بدن و بسیاری از کشورها هم مثل ایران این موضوع مسئله داخلی یا مذهبی محسوب میکنن. این در حالی هستش که از یک طرف ازدواج کودکان دختر فرصت تحصیل و پیشرفت اونها رو محدود میکنه و حقوق فردی اونها رو در خطر میده، از یک طرف هم فراموش نکنیم که میزان مرگ و میر مادران و سن اونها ارتباط معناداری بینشون هست. دختران زیر 15 سال 5 بیشتر در خطر مرگ ناشی از دوران بارداری یا اینکه زایمان قرار دارن و به هر حال همچین کودکان دختری که بر اثر تجاوز یا سوء استفاده جنسی باردار میشن، معمولا از حمایت مالی یا شبکه‌های اجتماعی محروم هستند و به صورت در حقیقت منزوی در اجتماع در میان.
خانم کاکایی، اگر برگردیم به مسئله خشونت علیه کودکان دختر در ایران، کدام یکی از این خشونت‌ها به ویژه در حقیقت دامن کودکان دختر رو در ایران میگیره. آیا آماری در مورد ازدواج ها هست؟ در این مورد آیا تحقیقی شده؟
مسلما تحقیق هایی شده و آمارهای موجود هست، اما متاسفانه من الان دسترسی به آمار ندارم که بخوام رو برای شما مطرح بکنم. اما ببینید، وقتی که بحث خشونت علیه کودکان به میان میاد و میزان خشونتی که اعمال میشه، مسئله جنسیت و سن در اینجا پررنگ میشه، به خاطر اینکه این قضیه با توجه به جنسیت و سن متغیره. در مورد جنسیت اگر بخوایم صحبت کنیم، کودکان دختر بیشتر مورد در حقیقت تجاوزهای جنسی و خشونتهای جنسی، آزار و اذیت‌های جنسی قرار میگیرن. بنابراین نقش جنسیت و سن خیلی در تعریف کودک آزاری مهم هستش. اما اینکه چه چیزهایی در ایران به عنوان ابعاد خشونت علیه دختران کودک میتونیم بگیم که مورد توجه قرار میگیرن، ببینید، به هر حال ما شاید چیزی به نام سقط جنین بر پایه انتخاب جنسیت خیلی به طور آماری و مشهود نداشته باشیم، اما ناقص سازی جسمی و جنسی دختران در یک سری از مناطق خاص از کشورمون هنوز انجام میشه، یا ازدواج کودکان و مادر شدن کودکان وجود داره، یا کودکانی که مجبور هستن سرپرست خانواده بشن، نه به عنوان مادر، منظور هستش که فقر و بیماری و درگیری‌های نظامی و یا بلای طبیعی باعث شده که کودک به عنوان در حقیقت سرپرست خانواده مسئول خانواده بشه، یا دخترانی که زیر مجموعه گروه‌های اقلیت هستن که این الان در مورد کشور ما در اینقدر صادق است. مثلا در مورد اقلیت‌های مذهبی، فرضاً چند وقت پیش ما یک گزارش در مورد یکی از کودکان دختر بهایی داشتیم، و اینکه به هر حال این کودکان بر اساس کنوانسیون حقوق کودک از حق آزادی فکر و بیان و مذهب برخوردارن، ولی در کشوری مثل ایران این به خاطر اعتقادات مذهبیش مورد آزار و اذیت فیزیکی و روانی قرار میگیره. و به هر حال خشونت‌های کلامی، فیزیکی و جنسی از مواردی هستن که در مورد کودکان دختر به میزان زیادی اتفاق میفته. دختران جوان و کودکان دختر عملاً قربانیان اصلی تهدیدهای جنسی در خانواده هستند، که بیشتر این آزارهای جنسی هم توسط پدر یا پدرخوانده صورت میگیره. یا حتی در مورد کار کودکان هم باید این نکته رو حتما در ذهن داشته باشیم که اون نکته مهمی که در مورد کودکان دختر و مسئله کار کودکان وجود داره اینه که اونها بیشتر از پسران در انواع کارهای نامشهودی که به عنوان کار به حساب آورده نمیشن، در حقیقت کار گرفته میشن. مثلا در ایران ما موارد زیادی از کار کودکان دختر رو در کارگاه‌های قالی بافی یا گلیم بافی داریم، یا بچه‌هایی که همراه با مادرانشون به عنوان کارگرای خانگی به خونه‌های دیگه میرن. اینها از هیچ جور امکاناتی برخوردار نیستن. و مسائل دیگه که حالا اگر بخوایم در مورد صحبت کنیم، به هر حال وقت بیشتری رو می‌طلبه.
شما فکر می‌کنید تغییر در قوانین به نفع زنان در وضعیت کودکان دختر هم تغییر ایجاد می‌کنه؟
ببینید، من اساساً معتقد هستم که مطالبات گروه‌های مختلف به صورت جداگانه مطرح بشه. مسئله حقوق کودک یک مسئله هستش که با توجه به بهترین تصمیماتی که میشه برای کودکان گرفت، مطابق با کنوانسیون حقوق کودک باید باشه و مربوط به زندگی کودکان باشه. به هر حال تفاوت‌های بین کودکان و بزرگسالان وجود داره. کودکان حمایت‌های خاص خودشون رو می‌طلبن. کودکان ملاحظات خاص خودشون رو می‌خوان. در مورد کودکان باید قوانین خاصی مربوط به اوضاع کودکان با توجه به شرایط اونها، با توجه به نیازهای اونها یک سری تغییراتی صورت بگیره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران، داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یکی دیگر از سخنرانان بنیاد پژوهش‌های زنان در 22مین کنفرانس آن، شهاب‌الدین شیخی، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان است که مدتی است در آلمان اقامت دارد. سخنرانی او در میزگرد جنسیت و خشونت تحت عنوان بازتولید خشونت‌های دولتی در جنبش‌های سیاسی اجتماعی ایران بود که نگاه او در این بحث معطوف به جنبش‌های اجتماعی زنان است. در گفتگویی که با او داشتم از او پرسیدم آقای شیخی، چرا مطرح میکنید باز تولید خشونت‌های دولتی در جنبش‌های سیاسی اجتماعی ایران؟ منظورتون به طور مشخص چیه؟
ببینید، از دید من در ساختارهای کشورهای توسعه نیافته دولت عامل هست برای ترویج و تسهیل ارزش‌ها، همچنین ارزش‌ها و خشونت‌هایی رو که خودش اعمال میکنه به عنوان یک فرهنگ عمومی در میاره و اصلا خشونتی که توسط دولت اعمال میشه بین مردم رواج پیدا میکنه. دقت کنید بعد از اینکه جنبش سبز به وقوع پیوست، خشونت‌های خیابانی و خشونت عریان شکل گرفت، آمار خشونت اجتماعی ما در طی دو سال گذشته بالا رفته. آمار تجاوزها، آمار چاقوکشی، آمار آدمکشی به شدت قابل به اصطلاح مشاهده بالا رفته. به این خاطر من معتقدم که اصلی ترین خشونت‌ها خشونت دولتی هست علیه شهروندان. حالا این خشونت کسایی که تبعیضات جنسیتی دارن، تبعیضات قومیتی دارن، تبعیضات زبانی دارن و تبعیضات جنسی به عنوان گرایش جنسی دارن، من توی این 3-4 تا زمینه بهش نگاه کرده بودم، دیدم قوانینی که موجب تبعیض علیه اینا میشه میان جنبش های ما همچنان به صلاح باز تولید میشه. حالا جنبش های سیاسی ما برای اینکه از اتهامات اخلاقی و امنیتی حاکمیت دور باشن، همون خشونت رو درون سازمان های خودشون علیه زنان اعمال میکنند. اگر مثلا یک نوع ما گرایش جنسی رو دولت ترویج میکنه و یه گرایش های دیگه جنسی مربوط به دیگر باشن رو با مجازات روبرو میکنه، جنبش های اجتماعی مدنی اینا نمیان به حقوق اینا بپردازن، زیرا میترسن اتهام اخلاقی بخورن، نسبت به اونا همون تبعیض رو درون سازمانشون، درون جنبششون، درون غذایی که دارن کار میکنن به اصطلاح اون تبعیض رو قائل میشن. این نتیجه اینه که در واقع این جنبش داره برای چیزی تبعیضی رو قائل میشه که خودش علیه اون تبعیض داره فعالیت میکنه.
چون صحبت از جنبش زنان کردید و بحث شما بیشتر در مورد اونه، در درون جنبش زنان مسئله برخورد با گرایش‌های جنسی دیگه یا قومیتی دیگه چطوره؟
فرضاً اگر طرف وابستگی قومی داشته باشه، تعلق قومی داشته باشه، سعی میشه اون تعلق قومیش معمولاً انکار بشه، یا اگر حکومت در اون راستا بهش اتهامی زد، معمولا اون به عنوان مورد فراموش شده تری بین مثلا مورد رسانه‌ای به روش کار میشه. اندازه‌ای که مثلا روی کسی که تعلق قومی یا اتهام قومی بهش نخورده روی اون کار رسانه‌ای نمیشه. این یه حالته. یه حالت دیگه هست که ببینید خود این تبعیض‌های قومی خود یه بازتولید نهادینه درون خود قومیت‌ها داره. مثلا من بران مسئله زنان می‌بینم، مثلا تو در جامعه زندگی می‌کنی که یک نگاه تحقیرآمیز از سوی دولت به خاطر تبعیضی وجود داره نسبت به قومیت ها وجود داره. این قومیت ها یک حالتی رو دارن، انگار یک مبارزه رو با قومیت غالب یا گفتمان قومیت غالب بهتره بگیم دارن. در این زمینه زنانی که درون قومیت های خاص هستن شاید از یه سری تبعیض‌های فرهنگی خاص اون قوم هم آسیب میبینن که اتفاقا شاید ممکن رفتی به قوانین هم نداشته باشه. اما من فعال جنبش زنانی که تعلق قومی دارم به خاطر اینکه آتوی دستم فرزن اون گفتمان غالب ندم که همچنان اون قومیت من رو تحقیر کنه، به خاطر اینکه فرزن این رو به عنوان یک نقطه ضعف در اختیار گفتمان غالب نظرم، میام از اون تبعیض‌های خاص فرهنگی برای زنان صحبت نمی کنم. این خشونت هایی که درون قومیت ها هست به خاطر این وضعیت سیاسی که خشونت قانونی و دولتی علیه اونا به وجود میاره، باعث رفع خشونت درون مثلا قومیت یا ملیت خاصی در مورد زنان نمیشه. مثلا در جنبش های مدنی ما به دلیل اینکه فرضاً گرایش دیگر باش بودن جنسی یه گرایش خیلی خط قرمزیه، معمولا اونا حذف میشن و امکان مثلا حتی طرح مسئله شون هم حداقل داخل جنبش وجود نداره و مجبوریم اونو بیاریم مثلا بیرون جنبش و یا نهایتا بیاریمش در جغرافیای در تبعید اون رو به عنوان مسئله مطرح کنیم.
شما فکر می‌کنید در این زمینه جنبش زنان خودش در درون خودش چه نقشی میتونه داشته باشه؟
این شعاری که الان وقتی این حرفا رو نداریم شعاری بوده که حداقل توی 50-60 سال جنبش‌های سیاسی ما، جنبش‌های مدنی ما، جنبش‌های اجتماعی ما وجود داشته. اون الان دقیقاً حقوقیه که داره از یه گروه‌های خاصی ضایع میشه. تو جنبش سیاسی میگی مثلا مسئله زنان، حالا ما وقت جنبش مسئله زنان رو نداریم. بحث چیزی عمومی، حالا وقت آزادی های فردی رو نداریم. بحث قومیت رو بزنیم فعلا بحث قومیت یه جای دیگه است. خب این آزادی، این دموکراسی، این رفع تبعیض برای کیه؟ وقتی من درون خود جنبشم نتونم اون از بین ببرم، نمیتونم فردایی رو تصور کنم و بسازم که اینا رو از بین بره، همونطور که تجربه نشون داده از بین نرفته. بنابراین من معتقدم اگر همه این فشار هم هست، ما باید جنبش اجتماعی با بدنه اجتماع و بدنه خود جنبش طرفه، باید اول درون اجتماع، درون مثلا خود جنبش اونو از بین ببره که بتونه فردایی که مثلا این جنبش رو به پیروزی میرسونه یا نتایجی کسب میکنه یا موفقیتی کسب میکنه، موفقیتی پایدار و نهادینه شده ای باشه.
به پایان این شماره از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا وقتی و فرصتی دیگر، شاد باشید.